بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب صلات فی صلات الاموات، روز چهارشنبه 29 آذر ماه 1391 مطابق با پنجم صفر المظفر 1434.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآل
محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در إدامة حديث حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام بن حکم فرمودن که یا هشام، این مثل دنیا مثل الحیه، این مثل دنیا مثل الحیه، مصرها لین و فی جوفها السم القاتل. خب البته این همین که در کتب اخلاق و علمای اخلاق ذکر شده، این از ریشهش از همین روایت از حضرت موسی جعفر که امام موسی جعفر این تشبیه رو راجع به دنیا فرمودند که مثل دنیا مثل ماره، ظاهرش بسیار خوشخط و خاله ولی در باطن دارای سم مهلک که آدم از بین میبره. دنیا یه همچه حالاتی داره، زرق برق دنیا زود آدم رو فریب میده، ولذا خدا هم تو قرآنش میگه ولا تغرنکم الحیات الدنیا. ببینی خدا هم به همین نکته در قرآن اشاره کرده، فهمیده حیات دنیا شما رو گول نزنه و خیلی یارم گول زده. خدا بارم حفظ کنه، آدم نمیدونه چی میشه، حقیقتش خدا شاهده آدم همیشه وحشت داره. مال دنیا وقتی بیاد خیلی آدم زود فریب میده. بی خود چیزی که خدا تو قرآنش آورده باشه معلومه از اهمیت بالایی برخورداره، چون هر چیزی رو خدا تو قرآنش نمیاره. مسئله فریب دادن دنیا رو خدا تو قرآن آورده. اینجا هم حضرت میفهمن مسئله دنیا مسئله ماره، این مسئله دنیا مسئله الحیه، مسها لگه، آدم بخواد دست بهش بذاره خیلی ملایم و نرمه، این پوست مار خیلی نرمه، ولی کن وفی جوفه ها از سم القاتل، ولی در درونش سم مهنه که آدم از بین میبره. اونده اون نکته بعدیشه، حضرت خواد یحذر هر رجال، به به خوشا به حالشون، یحذر هر رجال ذوی العقول، مردانی که صاحب عقل و خرد و اندیشه هستن اینها ازش اجتناب میکنن، فرار میکنن، اونها زیر بار دنیا نمیرند. یحذر هر رجال ذوی العقول و یهوی الیها السبیان به ایدیه. حضرت فرمود اما بچه ها حواسش رو فی نیست که میان طرفش نید. یهوی هوای حوی، هوای چشم حوزی، یعنی از دل رفتن طرفش. یهوی حضرت تعبیر میکنه اینایی که بچه هم میرن طرف این مار. یهوی به ایدی هم با دستشون هم دست میزنن، قهرن نگاه میکنیم مار اونا رو از بین میبره. این کنایه هستا، از این حدیث برمید که هر که با دنیا بازی بکنه بچه هست. این تعبیر امام این نکته رو میخواد برسونه، کسی به دنیا او رو دامنشی بگیره مثال که بچه رو داره، ممکنه خودش خیلی خوشحال باشه، کیف میکنه. بچه وقتی ما رو ببینه برای میکنه شروع بزرگ داده خوشحاله، یه چیزی گیرش آمده، خوش چشم عبرو خوش خط خواه، خبر از درونش که نداره که آدم دنیا گیره اینجوری. خدا نکنه آدم دنیا آدم بگیره، دنیا گیره این حال بچه هست، خوشحال مسرور، خبر نداره که تحملش چند مدت اونجا مارزده رو ممکنه دو ساعت بعدش بیشتر یک شب روز نمیره، اینجا ممکنه چند سال باشه. سال دنیا چیزی نیست که آدم بنظره آقابت میمیره بعد میگه آو با چه اشتباهی ما کردیم، گرفتار بودیم با اینا. حضرت تشبیه زیبایی کرده، فرموده و یحوی الیه الصبیان به ایدیهم، یا هشا اصبر علی طاعت الله، ای هشام بر طاعت خدا صبر داشته باش، سخت راست مشکل اطاعت کردن ولی کن صبر پیش کن که انشاءالله نتیجه خوب میگیری. اصبر علی طاعت الله واصبر عن معصیت الله عن معاصی الله واصبر عن معاصی الله، از معصیت خدا هم صبر داشته باش، هم صبر بر طاعت هم صبر از معصیت، یک جنبه اثباتیه یک جنبه نفیه، این دو تا جناح باید هر دو باش، نباشه بنای دنیا بر ترکیبه. اگه بنا بشه طاعت الله باشد در اثبات اما از گناه اجتناب نکنه فایده نداره، از گناه اجتناب بکند طاعت الله نباشه، حالا نگیم نفیش هم گناه هست، تا هر کدوم جنبه وجودیشه بگیرید، جنبه مقابلش نگیم، چون بگید طاعت مقابلش خود معصیت، معصیت مقابلش طاعت، معصیت ها رو مثلا چیزایی که بگه نکن نکن میداره ولی کن اونی که بگه بیار بیار نیاره، طاعت مصفتات رو بگیم، یعنی خدا رو که بیار نماز بخوان روزه بگی زکات بده خمس بده، اینا یک جنبه اثباتی رو طاعت بگیرید، معاصی اونایی که مثلا نباید چک انجامش نده، زنا نکنی دروغ نگی خیانت نکنی، این دفعه رو به این صورت معنا کنی، چون گاهی طاعت برای هر دو به کار میره، گاهی معصیت برای هر دو به کار میره، میگه معصیت نکنی نماز رو ترک نکن روزه رو ترک نکن، گاهی مظلوم معصیت حالا به هر دو رو میگن، مشتمل بر هم جنبه اثباتی هم جنبه منفی، طاعت هم به هر دو تو گفته میشی، ولی اینجایی که اذا تقابلا تقایلا، اذا تقابلا در همین که در سلوبه میگه اذا اجتمعا افترقا، اذا افترقا اجتمعا، قاتل معارک این هست که گاهی اوصاف اگه با هم بیفتن جدا میشن، اگه جدا بشن حالا با هم میشن، طاعت هم یه وقت تقابل پیدا میکنه با معصیت، هر دو رو میاره اینا، اونجا که هر دو آوردن اذا اجتمعا افترقا، این معناش دیگه عوض میشه، طاعت جنبه های اثباتیه، معصیت چیزایی که جنبه که نکن نکنه، از اینجا میبینیم امام صبر در هر دو جهت به کار برده، صبر در طاعت انجام دادن ها، صبر در از معصیت انجام ندادن ها، اینه که ولی زمان میبینید علمات از روایات ائمه برمیاد، روایت پیغمبرم هست، خیلی پیغمبرم فرموده صبر در طاعت و صبر معصیت، میگه صبر معصیت سخت‌تر از صبر طاعته، درجه حسنش هم بیشتره، صبر از معصیت معلومشون خیلی، چون آدم وادار میکنه به گناه، نفس انسان آدم میکشونه، وقت در کشی مثل معذرت هم مثل کسی که از بالای کوه داره میخواد پایین بیاد، اگه یکی هم پشتش هل بده دیگه بیچوری میاد که میخواد با کله بخوره زمین، در مسئله معصیت حالت اینجوریه، معصیت خود انسان حالت کشیشی داره، وای به حالی که اگر خدا بخواست آمری میگید آن داشته باشه دیگه، وای به حالش، ولی حضرت میفهمد هشام هم صبر در طاعت داشته باش هم صبر از معصیت، اصبر علی طاعت الله فاصبر عن معاصی الله فإنما الدنيا ساعة فإنما الدنيا ساعة، این دنیای به این پهناوری که نگاه میکنی یا این وسعت و سعی که داره، تمام این دنیا حضرت میگه یه ساعت، یعنی چی؟ چطور شد؟ دنیا یه دنیا ساعته، چرا؟ برای که حال خودت رو نگاه کن، نگاه به حالت بکن. توی که الان هستی دنیاست، گذشتی که رفت هیچی، راست میگه، آینده هم که نمیدونی چیه. الله اکبر، چقدر حضرت دیوه تا فقط دنیا برای تو همین لحظه که توش الان هستی همین مواظب باش. الا به دنیا دنیا میدونی میگه حضرت این چقدر حضرت تعبیر دیوه کرده، فقط این تا این نمت دنیا ساعه، فقط این است بگم دنیا یه لحظه یه ساعتی. فما مزامین ها، فما مزامین ها، هر چی که از این دنیا گذشت رد شد، فلیست حجد له سرورن ولا حزن. چه دنیا ازت گذشت و دیگه چیزی نمیابی، نه سروریه نه بشی خوشحالی کنی، گذشت گذشت رفت، بشیره های قصه بخوری نه چه قصه فایده گذشت، نه سرورش برای تو دیگه اثری داره نه حزنش، بیش کنه فایده نداره. چرا؟ مافات مذا، مافات مذا، چیزی که فوت شد رفت دیگه تاش. حضرت این اون که گذشت، فما مذا منها فلیس تجد له سرورن ولا حزن، و ما لم یأت منها، هرچی از این دنیایی که نیامده در پیش داری، فلیس تعرفه، در پیش داری فلیس تعرفه، نمیدونی چگونه هست، آشنایی نداری، یاس میگه بنده نمیدونم، خدا رو گواه میگیرم به جدم نمیدونم، نمیدونم فردا چی میشه، نمیدونم فردا حالم چی جوریه، هیچ خبر نداره، هیچ کس خبر نداره، شما هم خبر، چون خدا قرآنش فرموده ولا تدری نفس و نازا تکسب و قدر، دیگه از این قشنگتر قرآن بگه هیچ کس نمیدونه، نفسی نمیدونه که فردا چی کار میخواد بکنه، چی میشه. ببینید وقتی برای شوفت و ما سیعتی که فعی، این شعری که معروف است، ما فاطر نزا و ما سیعتی که فعی، اونه که براست بیاد کجاست، اون فقطن امیل فرصت بین العدمه، اون فقطن امیل فرصت بین العدمه، بابا پس فرخیز هشدار باش و هوش باش، فرصت بین دوتا نه، دوتا عدم، گذشته که نه رفت، آینده هم که نه معلوم نید، فقط قلیمت بدان بین این دو تا عدم این رو. همین فرماش موسیم جعفر سلام الله علیه هر و دستا شیر که معروفه، حضرت می فرماید که ای هشام و ما لم یعطی منها فلیست عرف کن، تو که نمیدونی چی گونه است، حالا که چنین شد فس بر علا تلک از ساعه، هشام به ساعت که درش هستی صبر داشته شو باشه، فصبر علا تلکسا اللتی انتفی ها، قدر همین ساعتی رو بدون که الان درش هستی، ببین در این ساعتی که الان هستی چی کار داری میکنی، مشغول فعل اللهی، عمل اللهی، کار خدا رو خوش و سعادت خوش و حاله، همین لحظه که الان نشستی یه برای خدا نشستی خوش و سعادت، اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته، این غیر خداست، به فکر باش، به هوش باش، عوضش کن کارتو، نیتتو. حضرت می فرماید پس تنابرین فصبر علا تلک الساعه التي انت فيها فكأنک قد ابتبت، قد ابتبت با قیم و تای منقب و دای تای معلق، اگر الان در خودت حفظ میکنی قد ابتقت، یعنی ابتقته بردی برای خود ابتقته بیش میاد، سر داشته باش که نتیجه میبری، نتیجه آیدت میشه، سرور آیدت میشه، در بعضی نسخه احتطبت داره، اگر احتطبت باشه که یعنی زحمتات هدر میره، اگر خدای نخواست سر نکنی و هدر میره، هدر میره زحمتات، ولی ظاهرا هم احتطبت بهتره، یعنی که انهو بیشتر منفعت میگه که آدم صبر داشته باشه، بیشتر میتونه موفقیت داشته باشه. یا هشام مثل دنیا مثل ماء البحر، مثل دنیا مثل آب دریاست. آب دریا معمولا شوره، اونم حکمت الهی. از عباد پرسیدن خدا چرا آب دریا رو شور کرد؟ حضرت فرمود که نفعل للعباد. حضرت فرمود خدا برای بنده هاش رحم کرد. چرا آب دریا شور شدن؟ این چطور نفعی برای عباده؟ برای چی؟ حضرت فرمود که اگر قرار بود آب دریا شور نباشد، عفونت مردم از بین می برد. عفونت مردم از بین. حیواناتی که در دریا هستن تعفن ایجاد میکردن، فضای کل خلق مخلوق از بین میبرد. لا اله الا الله. خدا این آب شور کرد. آب شور ضد عفونته. نگاه کنید قدرت خدا رو بیاده ضد عفونته. و اینجا حضرت تشبیه کنه دنیا رو به آب دریا، چون آب دریا شوره، چون آب دریا که چی؟ هر چی آدم بیخوره آبشون خیلی وضعه تشنیه میکنه آدم. آبشون جوریه تشنیگی رو از بین میبره، تشنیگی رو زیاد میکنه. حضرت تشنیه کرده و بود آب دریا دنیا میشه میگه هر چی میخوری تشنیه‌تر میشی. هر چی بس میگه هر چی دنیا بیشتر میده میگه بازم بره بیاد کس نمیاد میگه آب بس همون دیگه قد بیشتر نمیخواب میشه. طبیعته. حضرت میگوید مثل دنیا هشام مثل دنیا مثل ما البه کل ما شر و من هرچ که بخورد شر و من هل اتشار ازداد اتشار حتی یقتله. اینقدر بخوره هرچی میخوره سیر نمیشه تا این که او را از پا در میاره. مثل دنیا اینطوریه، اثرات دنیا اینه، ناراحتی های در دنیا همینطوره. عمل انسان اثر میذاره به روح انسان، عمل انسان همچنین اعتقادات انسان اثر میذاره به روح انسان، به وجود انسان، به غذای انسان، همه چی اثراتش به همه. پس معلوم میشه کل این عالم، عالم و عالم نظام، همه عالم ارتباطه. حتی اعتقادات ما، اعتقادات ما هم رو قضای ما اثر میذاره. لا اله الا الله. عقیده های ما هم رو دنیای ما اثر میذاره. و چیزی که برات میارن، هدیه که میارن، ببین چی برات میاره. بشن گوش کنید، هدیه رو میده طرف، اما ببین چی داره میده. اگه هدیه رو از کسی بدهد که تارک دنیاست، یعنی محبت به دنیا نداره، مطیع خداست، امر خدا رو اطاعت میکنه، اون قضایی که به شما میده اثرات بسیار نافعی برات داره. توفیقاتت میده، نماز شب میخونی، دعا میخونی، قرآن میخونی، از اثر خوردن همونی که بنده خوب خدا داده. اگر خدایی نخواستی کسی هدیه رو بیارد، آدم لاوبالی، آدم بیباک، همون اثر میذاره. چرا ساده نماز شب محروم میشه؟ یک شب مهمانی رفت نماز سر بیبینی، همون شب از نماز شب محروم بود. چرا رفته دیم مهمانی؟ مهمانی بوده مناسب نبوده. ایشون بلند شد شب بلند شد، دید احتیاج به حمام داشت، تا بره حمام رو حمام رو تاب کنید، نمازش قضا شد، نماز شبش قضا شد. وقت مرحوم مقدس گفت الله اکبر. ببین این قضا بود که من این روزی بارشم داد. خب این اعتقادات این خواد اتا نباشه ما بکنیم عذاب بخواه، شاید بعضی ما شب براش مقبول کنیم. آقا این حرفا چی آجا؟ یه غذا خوردن آدم ما ممکنه سخت نباشه، باور ما نکنه بیاد. ببینید خدا رحمت کنه مرمون عاشق عبدالله، عاشق عبدالله رو این کتاب ادراکمت تقوا رو ببینید، اونجا ایشون نوشته کتاب ادراکمت تقوا و ما ادراکمت تقوا، اونجا این نوشته نوشته مشروع آشپزان که آقایون آمدن خدمتش کنید آقا من شما چرا مذارت میخواد بچه هاتون یکیشون خیلی بچور شروری چون سامورای بودن دیگه، در سامورای بودن. گفتن چه بچه تون یک بچه تون خیلی شروره. فرمون شروره خدا اسلام و دین رو از دست این نجات بده. چرا؟ گفت این قاتل من. پسر من باطل منه و پای جنازه من کف میزنه، دست میزنه، یه همچه آدمیه. تعجب کردن، آدم کوچکی هم نمیشه، فضل الله مرد ملای بود، خیلی فاضل بود، از نجف اون آمده بود اینا. بعد مطلب نمون شد، سوال کرد چرا، برای چی؟ مگه خدای نخواسته لقمه حرام چیزی مثلا نطفه حرام؟ فرمود نه، ما در سامره به درس موزا میرفتیم، موزا شیرازی در سامره اقامت داشتیم، این بچه رو خدا در سامره به من داد، این پسر در سامره به دنیا آمد، بر حسب تصادف دنیا که میاد مادر شیر نداشتش بده، مادر شیر نداشت بده، مجبور شدم رفتم دایه گرفتم، رفتم دایه گرفتیم، نکردیم تو تحقیقات بکنیم، ما متوجه نبودیم، این دایه رو گرفتیم، دو سال کامل این بچه رو که شیر داد، بعد معلوم شد که این زن ناسبی بوده، ناسبی اهل بیت بود، هیچ بچه این مزی شیر ناپاک، این شیر ناپاک عمل بچه رو ناپاک کرد. خب ملاحظه بفرمایید، لقمه حرام، شیر کثیف، چیز روحیه آدم اثر میذاره، نگاه کنید این واقعیت هاست، نمیشه این کار کرد. خدا به حق محمد و آلش ما و شما عزیزان رو از شر دنیا رو و مافی دنیا محفوظ بداره انشاءالله. به صلوات لطف بفرمایید. چند جمله این صدهتون بشم درس رو بدم و زحمتتون رو کم کنم دیگه. روز گذشته نتیجه به اینجا رسید که از اخبار و روایاتی که داشتیم استفاده کردیم به این که در کسی که اگر از نماز جنازه نرسیده باشه آیا میتونه بره سر قبر بخونه یا نه، یا کسی که اصلا نماز بخونده نشده، جنازهش نماز نخونده، اینو میشه سر قبر رفت براش نماز خون، یا نه دیگه به مرز به دفنش کردن دیگه ثابت شد دیگه نماز خوندن وجود نداره، بلکه جواز نداره، وضعی ها تب احتمال داره که جواز نداشته باشه، مثلا دیگه حرام باشه، یا نه اگر نماز خونده شده واجبه بیاره. روایات دیروز خواهدی که معناش این رسان که نه، اگر نماز خونده نشده باید نماز بخونه، اون کیفیتی که مرحوم صاحب جلال استدلال کرد از اطلاعات، از استصحاب، وجوب صلات و استصحاب کرد، فرمود اطلاعات دلالت میکنه از این که نصوص جواب هم فرمود به طریق اولا که وقتی کسی باشه نماز خوندن امام میگه برو سر قبرش نماز بخوان، پس اگر نخونده چی؟ به طریق اولا. این روایاتی رو دیروز گذشته محضرتون اشاره کردم که صاحب جواهر ازش استدلال کردن برای این معنا که میتونه برن سرش نماز کنه. حالا اینجا یه سوالی مطرحه، امروز درس رو از اینجا آغاز بشه، حالا بفرماید اگه یه جنازه رو الان مثلا میفرسن از ما مثلا، حالا یه جنازه رو نماز نکندن برای شخصش، یه بردن دفنش کردن، حالا دفنش کردن بیان به شما خبر بگن آیت الله شهر رسید و حضرت آیت الله ولی این جنازه رو متاسفانه بدون نماز دفنش کردن، شما اجازه میدید که بعد بش کافن و نفش غرب کنن و نماز بخونیم؟ چون نماز واجب خونده میشه دیگه، آیا اجازه هست این نفش غرب کنن نماز بخونن یا نه؟ خب این هم خودش واقعا این مسئله تو بگیرم این الله، این هم خودش مسئله تو، آیا در این که میگن نفش غرب اینجا حرامه، اینجا هم حرامه؟ حرمت نفش قبل رو قابل قائل هم که میگن نفش قبل حرامه، حالی اینجا هم حرامه که ما قبل روشید بشکافیم جنازه، چرا؟ برای خاطر که خود نفس دف مانه از نمازه، چون وقتی دف شد بیم کنده و این مانه یعنی علی صلات، پس ما برای که نماز بخونیم بیر نفش قبلش میکنیم درش میاریم، جنازهش تازه است دیگه، درش بیاریم و نمازش بکنیم دوباره دفنش کنیم. آیم چه می فرمایید؟ ادله‌ای که داریم حرمت و نفش قبر که امام می فرماید حق نداری قبر نفش بکنی، آیا اجازه به ما میده این قبر نفشش بکنیم نماز بخونیم یا نه؟ مسئله اینجاست. ولی این مسئله خوبیه، خدا رحمت کنه صاحب جواهر رو. فرمود اگر نسبتشو بود بسنجید خود بین خود و خدا از نظر علمی، نسبتشو آموخاست من وجهه. راست میگه من اطلاعاتی که ما داشتیم که حضرت فرمود ملا تدعو احدا من امتی بلا صلات، فرمود احد یا بدون نماز از امت من نذارید. و این یه نوع اطلاق داره، نماز بی نماز نذارید، حالا چه دفتش کرده باشن چه دفتش نکرده باشن هر دو رو میگیرید. ولا تدعو احدا من امتی بلا صلات، هیچ کسی بی نماز نذار، پس باید نماز خونده بشه. خب از اون برم ادلهی هم که میگد حرام است نفش قبل کردن، حرمت نفش و لغت من مطلقه، درسته؟ میگه نفش قبل کردن حرام است، چه برای جنازه ای باشه که نماز برش خونده شده و دفن شده، یا جنازه ای که نماز خونده نشده و دفن شده، هر دو رو میگیره دیگه. بله هر دو رو میگیره. خب اگه هر دو رو گیره نسبت شد آمو خاص من بچه، چرا چه بسا نماز جنازه خونده شده، خب تمام شد، این دیگه نماز خوندهش دفنش بود، حرمت نفش معارض نداری که، خب دفنش بود تمام شد، درسته؟ معلومه. اونجا میگه مشکلی نداره به این که، چون دیگه حرمت نفش در جا خودش برقراره. اونجایی که بعد نماز خونده نشده و دفنم نشده که اونم مشکل نداره، خب نماز چه بخونید، حرمت نفش اونجا نمیاد که، اونجا دلیل اطلاعات میاد میگیرده. کجا معارضه میشه به اینشون؟ در همین مسئله ما معارضه بیده این دست دلیل مسئله ماست. یک جنازه پیدا کنیم که دو جنازه نماز خونده نشده، دقت داری چی میگن؟ دفنش هم کرده، اینجا مسئله است، نماز خونده نشده حالا دفنش هم کردن، ادله حرمت نفش میگه حرامه، اینه نفش رد نکن، ادله وجوب صلات برای مرده که قبل از دفن نماز بخونیم میگه نفش قبلش شد، چرا؟ چون نماز نخوندی برش، چون نماز نخوندی خوشون در قبل بشت کن جنازه رو در بیار نماز بخون دوباره دفنش کن. حالا شما عزیزان چی میفرمایید؟ این دفعه نسبت شد آب و خاص میبرد تعارض میبرد در اینجا، حالا کدوم مقدم میبرید؟ عدله حرمت نفش رو مقدم میداریم به عدله وجوب صلات نظام میشه. خب در آن مخواست به نجح اگه آن یادشون باشه میگن وقتی ماده تصادف پیش آمد، ماده تجانب پیش آمد، باید بیریم سراغ مرجحات، اگه مرجعی برای هر کدوم داشته باشه منت داخلی یه اول خارجی یه منت مرجحاتی که داریم، خب هم رو مقدم میداریم، درسته؟ اگر مرجعات نداشتیم چه کار کنیم؟ هیچی تعارض و تساوت رو تساوت که کرد میریم سراغ دلیل دیگه، حالا دلیل لفظی داشته باشیم دلیل اصل عملی داشته باشیم سراغ اونو قاعده اینو دیگه. خب آیا اینجا مسئله ما هم همچنین هست؟ الان اینجا در مرحله تصادق که یعنی بلا سلاطین دفع شده که محل تصادق دوتا دلیلی، این هم همین کاره، تعارض میکنیم تساقط میکنیم، اینه یا مرجح داریم. صاحب جواهر اینجا مشت دست ما رو میگیره، چرا؟ میگه اگر ما ادله اولیه که میگه نماز بر جنازه خونده بشود اطلاقشو بگیریم که نماز خونده بشه که دو فن اولا میتمن، اگر اینو بگیم از اون برم مسئله درد رو صد مانه قرار ندی، نماز خونده میشه دفت بشه سر قرد برای نماز، و اگر اینجور باشه عدله اطلاعات صلات حاکم میشه برای، پس که چی؟ یعنی یه معنات نیازی نداره که حرمت نفش رو بکنیش، نشکان نداره نماز برو سر قرد بخور، پس عدله حرمت نفش از این جهت حاکمه که اجازه نفش قرد اما نمیگه، چرا؟ برای خاطر اینکه ادله اطلاعات اینجوری نیست که اگر دفع کنیم سقطت، اگر بگیم سقطت راست میگید دعوا میشه بینشون، اما اگر لم یسود باشد، دفت وجود سعود نباشد، چه اشکال داره؟ عادت پیش کرده، بله باشه باشه باشه، بیا سرقت، بیا سرقت، ادله حرمت نفش، صرف سجه خلصی شسته. پس آقا اجازه میده قبر نفش، نخیر، نخیر. مرحوم علامه رحمت الله علیه صاحب شافعی، اسم صاحب جزائریه، مرحوم آقای جزائری از علامه رحمت الله علیه نقل کرده و بهشون فرموده اجماع امت است، علماء امت بر حرمت نفس لعب، حرمت نفس لعب حرامه، بله. پس نماز رو سخت حفظ بکنید، سخت جواهی در اینجا نتیجه میگیره. میگه از این بیان ما که ما گفتیم دفت مسکت نیست، نتیجه میگیریم که چی؟ تحکیم و حرمت نفس. معلوم میشه پس حکم و حرمت نفس حاکم میشه بر ادله اطلاقا. این وجبه. این صلی الله علی محمد و آله.
الله